این دست اون افرادگرایی، اون افرادگرایی که امروز همه بهش اذعان دارن، همه اذعان دارن که آقا اون حرکت‌ها حرکت‌های نپخته‌ای بوده. این که آدم حدود رو اجازه بدید دوستان محیط دانشگاهی اجازه بدید ببینید بحث احساسی نمی‌کنیم. می‌خوام یک دوره 30 ساله رو تو یک ساعت نقاط ضعف و قوت رو مشخص کنیم. سرنوشت نسل از ماها که دیگه موامون سفید گذشته، بنده که کاندیدا نیستم که بخواد سوت کف بزنید. بحث من سر اینه که ما من به عنوان یه معلم و برادر شما و شما عزیزان به عنوان فرزندان ما که آینده جامعه رو باید از سلیقه های مختلف دست بگیرید جلو ببرید، آزمون و خطای دوره 30 ساله رو ما یه گزارش به شما بدیم. اینه که خواهش میکنم ابراز احساساتتون رو کنترل کنید برای پرسش و پاسخ. خب حالا درست توی چنین شرایطی اگر افرادگری های اون دوره، مرز شکنی ها و خط شکنی ها و پرده دری هایی که از بسیاری از مقدسات صورت می گرفت نبود، ما همونطوری که دوره سازندگی می توانست خیلی بهتر از این کشور رو بسازه اگر فضای فرهنگی باز بود تو دوره سازندگی، همونطوری که دوره دفاع مقدس رو در دولت در واقع چپ سنتی تونستیم دفاع مقدس رو به پیروزی برسونیم، ما در دوره موسوم به دوم خرداد هم باید از فضای باز شده فرهنگی بیشترین استفاده رو میکردیم برای اینکه در تقابل و زاد خورد اندیشه ها و تضارب آرا نتایج قطعی و نسخه های عملی برای اداره جامعه تولید میکردیم. این نشد، افتاد به پنجه کشیدن به روی همدیگه از سطوح پایین تا سطوح بالا. سیاسیون به جان هم افتادن، تو محیط های دانشگاهی روشنفکران به جان هم افتادن و ایزن تشکل های دانشجویی. نتیجه طبیعیش حجم عظیمی از دلخوری ها، حجم گسترده ای از کینه ها و به طور طبیعی من به ضرس قاطع به شما بگم خیلی از این افرادی که الان توی جامعه ما خانه نشین شدن سر کدورت های شخصیه. خیلی از افرادی هم که به غرب پناهنده شدن اگر شما الان برید ته دلشون رو ببینید از این قضیه راضی نیستن. یعنی چه بسا رفتار افراد و تفریطی که داخل صورت گرفت افراد رو این گونه هل داد. ما ظرفیت های لازم رو اگر در محیط و در نظام اجتماعیمون ایجاد کنیم که آقا حرفا وقتی زده میشه ظرفیت باشه، برخورد قضایی امنیتی نشه، اگه لازم شد برخورد قضایی امنیتی نشه، اون کسی هم که میخواد حرفی بزنه، تئوری، دیدگاه، مطلبی رو ارائه میکنه، خودشو وصل نکنه به سر سرویس های امنیتی غرب. آخه وی او ای که وابسته به دستگاه دیپلماسی عمومی آمریکاست، یعنی وزارت خارجه آمریکا، و در طول 6 سال گذشته بالای 11000 بار اعلام کردن ما ایران رو نابود میکنیم، میزنیم، میکشیم، چه کسی فکر میکنه مثلا آمریکا خیر این مردم رو میخواد که یک کسی به عنوان نماینده مجلس ششم، نماینده مجلس هفتم، معاون وزیر، آدم جنبش دانشجویی، آدم روشنفکر، آدم روزنامه‌نگار بلند شه بره دستشو بذاره تو دست اونا؟ اینه که اگر ما توی فرزند این سرزمینیم گوشت همدیگر رو میخوریم که نباید استخون همدیگر رو پس بندازیم. این واقعیتیست که باید ظرفیت سازی بعد از 30 سال بشه. شاید دوره های اول انقلاب اون خشونت ها به دلیل فضای احساسی انقلاب طبیعی بود، اما بعد از 20 سال 25 سال 30 سال دیگه این پذیرفته نیست، مگر اینکه واقعا کسی مشکل خودش با خودش داشته باشه که این کشور رو بخواد بفروشه. لذا از فضایی که در اون دوره به وجود اومد در دولت‌های در واقع هفتم و هشتم که حالا ساخت و سازی که صورت گرفت داشت ادامه پیدا می‌کرد با فضای باز فرهنگی، متاسفانه سوء استفاده‌های صورت گرفت و این حرکت جلو رفت. در 1177 مسئله شوراها به وجود اومد. ببینید هر دولت 8 ساله‌ای که سر کار بیاد یک اصل قانون اساسی رو بیشتر نمیتونه پیاده کنه. این قانون اساسی که میبینید حرفای زیبا توشه به عنوان میثاق ملی، اما تحققش 100 سال طول میکشه. دولت دوم خرداد نوبتش که رسید اصل شوراها رو محقق کرد. اصل شوراها که محقق شد درست اون روز پیاده شد، اما تا فرهنگ بشه توی کشور ما 50 سال طول میکشه. هنوز شورای شهر تهران نمیتواند 22 وظیفه رسمی که تو قانون شوراها آمده از دولت بگیره و دست شهرداری. الان بگیری بدید از شهرداری، شهرداری زمین میخوره. پس وقتی ما میگیم آقا اون دولت 8 ساله یک اصل شوراها رو محقق کرد، دولت جدید آمده یک اصل 44 رو محقق کنه، هر دولتی آمد سر کار هر اصلی رو محقق کرد با همون اصل زمین میخوره، چون اون اصلی که میخواد پیاده کنه تو زندگی مردم شوک ایجاد میکنه، به تبعش از چشم مردم میفته. کما که شما در قضیه دوم خرداد دیدید که شوراها رو به عنوان شاه بیت و شاهکار اون دولت ما تو حکومتمون ظرفیت سازی کردیم، ایجاد کردیم، اما جریان دوم خرداد با شورای شهر تهران در واقع عقب نشینی شروع شد. یعنی شورای شهر تهران سال 81 از دست داد، بعد مجلس هفتم رو در سال 82 از دست داد، بعدم که دیگه در انتخابات ریاست جمهوری 84. پس ما یک مرحله مهمی در تاریخ در واقع سیاسیمون داریم، اونجاست که میایم مشارکت مردم رو در بحث شوراها در سال 77 برمیتابیم. یه اتفاق سیاسی میفته اینجا که شما خوبه بدونید. سال 77 وقتی در واقع انتخابات خبرگان برگزار میشه، جریان چپ اون موقع مخالفت میکنه با اون بحث امتحان و اینجور حرفا. حزب کارگزاران اعتراض نمیکنه، میره شرکت میکنه. جریان چپ احساس کرد که خیلی نمیشه رو حزب کارگزاران حساب کرد. چند ماه بعد انتخابات شوراها بود، اینا آمدن بلافاصله یه حزب جدید رو انداختن و این حزبی که ایجاد شد در مقابل حزب لیبرال دموکرات کارگزاران، حالا کشور رسما از فضای چپ سنتی به مرحله چپ مدرن رسید. یعنی در این نیروی گریز از مرکزی که برخلاف عقربه ساعت حرکت می‌کرد در طول 20 سال، یعنی در سال 67 که دهمین سالگرد بود، جناح چپ و راست سنتی شکل گرفت، روحانیت مبارز و روحانیون مبارز. در دهه دوم در سال 1977 چپ و راست مدرن کامل شد. حالا ما اینجا دو تا حزب چپ و راست مدرن هم داریم که اینها شاخصهای کشورن. عصر 1377 تا 1383 یک دوره است که دوره واگرایی همگراییه. واگرایی با مقوله ذات نظام، یعنی آنچه که در قانون اساسی آمده، مسئله ولایت فقیه، این واگرایی و همگرایی نسبت میزان خروج از مدار رو نشون میده و زد و خوردهای نظام رو. مشخصا راست سنتی کمتر از 25% در واقع واگرایی داشت، چپ سنتی کمتر از 50%، نسبیه، قطعی نیست. راست مدرن حدود تقریبا 75% و چپ مدرن بالای 90% واگرایی داشت. متقابلا همگرایی میشه نقطه مقابل این. این مرحله عناصری که اون سال همگرایی داشتن آرام آرام از درون نظام یک حلقه دیگه داشت به وجود میومد. سنگی رو بندازید توی یه آبی، ببینید مدام ازش یک موجهای ساطع میشه و میره تا انتهای برکه و حلقه های بعدی. حالا نظام حلقه اول رو که چپ و راست مدرن بیرون از نظام بودن رو دفع کرده بود در تا سال 60، آمده بود جریان چپ و راست سنتی و چپ و راست مدرن شکل گرفته بود. ما زمانی که سال 77 رو پشت سر میگذاریم و در 1380 وارد دولت جمهوری هشتم میشیم، عصریه که اینجا دیگه آرام آرام جریان اصولگرا داره شکل میگیره. خب جمهوری هشتم در 1380 روی کار آمد. شعار تنش زدائی و مقوله گفتگوی تمدن‌ها دقیقاً وقتی شعار سال سازمان ملل شد، زمانی بود که جنگ تمدن‌های ساموئل هانتینگتون به بهانه 11 سپتامبر آغاز شد. در واقع یک اشتباه در ارزیابی نسبت به مناسبات بین الملل. آمدن روی کار جریان نو محافظه کار تو آمریکا معناش اینه که اینا میخوان جنگ تمدنی را بندازن. آقای جیمز ولسی رئیس پیشین CIA توی دانشگاه کالیفرنیا اعلام کرده بود که جنگ جهانی چهارم قرار راه اندازی بشه، چون جنگ سرد رو میگیرن جنگ سوم. و بحثش این بود که 22 تا کشور رو تغییر خواهیم داد با انقلابایی که بعداً معروف شد به انقلابای مخملین، که بعداً قضیه گرجستان و اوکراین پیش اومد، در مورد خود ایران برنامه‌هایی داشتن و لبنان و قرقیزستان و جاهای دیگه. حالا توی چنین شرایطی شما میبینید که بحث گفتگوی تمدن‌ها و مسئله تنش‌زدایی میاد و فضای رو ایجاد میکنه. یک خلع سلاح عمومی، ما صحبت از گفتگو کردیم، اونا شمشیر رو برداشتن جنگ رو انداختن. دو تا جنگ پیرامون ما رخ میده و آغاز محاصره نظامی ایرانه. یعنی در 1180 بلافاصله بعد از 11 سپتامبر که همون روز اعلام کردیم این مشکوکه و کار خودشونه، بلافاصله شما دیدید افغانستان سقوط کرد. یادم اون روز توی برنامه‌های تلویزیونی وقتی من میگفتم اینجا میشه ویتنام، عراق و افغانستان و این اتفاق میفته، روزنامه این دوستان یکی از افرادشون که الان توی غربه، یعنی از بولتن نویس نهاد ریاست جمهوری بود الان توی غربه، نوشته بود کی جلو اینها میسته؟ تفنگچی‌های ملا عمر. حالا دوستان داشته باشن، بعد 8 سال از اشغال افغانستان توی استان هلمند الان همون رمبوهایی که شما تو فیلم‌های سینمایی فکر می‌کنید انقدر آمریکا شکست ناپذیر آرنولد شوارزنگر داره، با همین تفنگچی‌های ملا عمر انقدر ذلیل شده که نه فقط استان هلمند که بزرگترین استان و مهمترین استان افغانستان، انگلیسی‌ها رفتن نشستن با طالبان زد و بند کردن، بلکه الان دره سوات رو گرفتن، رسیدن به 100 کیلومتری اسلام آباد پایتخت پاکستان. آقای اوباما هفته گذشته خط و نشون کشیده برای رئیس جمهور کشور پاکستان که باید جنگ تمام عیار اعلام کنی، یه تکلیف اینا رو روشن کنی. اونجایی که یک کسی فکر میکنه آمریکا یک کشور اسطوره‌ای، افسانه‌ای و شکست ناپذیره، وقتی مناسبات فکری جامعه میفته دست این آدم روزنامه نگار، چهره ای از دشمن بشریت ترسیم میکنه که بعداً خودش به دامن اون پناهنده میشه. اما عدم برآورد صحیح از صحنه، نتیجه طبیعیش این بود که جنگ تمدن‌ها شروع شد، ما 360 درجه پیرامونمون محاصره شدیم. دو تا جنگ در طول اون 7-8 سال به وجود اومد و شما دیدید کاملا ما محاصره شدیم. آمریکایی‌ها توی فاکس نیوز میگفتن 21 روزه رسیدیم تا بغداد، خب 30 روزه بریم میرسیم تهران. اون روزی که داد میزدیم آقا اینجا با عراق فرق میکنه، ما یک قلم نوچه های فرهنگ و تفکر ما اون 3-4 هزار تا حزب الله لبنان هم که اسرائیل رو ذلیل کردن، هنوز تا روزی که جنگ 34 روزه رخ بده و معلوم بشه که تمدن غرب در مقابل 3-4 هزار تا آدم شهادت طلب چه ظرفیتی برای مقاومت داره، 2-3 سال مونده بود. اما خب بحث گفتگوی تمدن ها ظرفیت نظام بود. نظام میخواست بگه ببینید، مردم میخواستن بگن آقا ما یه چهره ای داریم، ما این قابلیت رو داریم، میایم از در دوستی و مودت به سمت شما میایم. اما اگر ظرفیت لازم رو برای این نداشته باشید که جواب سلام و لبخند و دست دادن ما رو بدید، متقابلا ما چهره دیگه‌مون رو میکنیم. لذا در 1384 نوع گزاره برگشت و ایران از سیاست خارجی مبتنی بر تنش زدائی و سیاست خارجی مبتنی بر نرمش در مقابل غرب، با این اصل که مگر ما تنش ایجاد کردیم که تنش زدائی کنیم؟ تنش رو اونا ایجاد کردن. اونا تو 112 کشور نیرو دارن، اونا تو 22 تا کشور پیرامون ما بالای 200 هزار تا نیرو مستقر کردن. ما باید تنش زدائی کنیم؟ درست توی چنین شرایطی ما باید کرنش کنیم؟ در پرونده هسته‌ای روزنامه شرق وقتی دولت جدید میاد سر کار، در پاییز 1184 می‌نویسه از قول آقای جک استراو وزیر امور خارجه انگلیس که آقای حسن روحانی به من به عنوان مسئول پرونده اتمی به من قول داده بود که به مدت 10 سال تعلیق کنن مسئله تأسیسات اتمی رو. خب دروغش، شما وکیل مدافع آقای جک استرا نشدید. و نتیجه، حالا درست زمانی که تفکری در جامعه محل ظهور و بروز بود که این تفکر در صحنه پرونده هسته‌ای قائل بود که ما باید یوسف اصفهان، تأسیسات در واقع نطنز، تأسیسات آب سنگین عراق و همه موارد رو، حتی توی مجلس ششم گفتن در واقع میاریم سفوریتی لایحه رو تصویب میکنیم که دولت ملزم بشود سریع به MPT بپیوندد و تعلیق دائم کند. بودن افرادی در مجلس ششم که میگفتن ما اصلا انرژی اتمی نمیخوایم، ما که نفت داریم چه ضرورتی داره انرژی اتمی داشته باشیم. این فضا اجازه بدید دوستان اسم نبرید، بذارید هرچی خانم ها دوست دارن بگن دروغه. اجازه بدید آقا جان، اجازه بده. خب توی چنین شرایطی مردم به عنوان صاحبان سیستم و جامعه آمدن گفتن آقا دوران لبخند زدن به روی غرب دیگه تمام شد، دوران تنش ایجاد نکرده رو ما بریم به زداییم دیگه تمام شد. یک دوره جدیدی رو شروع کردن و در 1384 در دو مرحله به جریان مدرنیست و جریان لیبرال نگفتن. اون روز بود که احمدی نژاد سر کار اومد. حالا درست در یک چنین شرایطی اجازه بدید دوستان آقایونی که سرپا هستن من عذرخواهی میکنم، شما خسته میشید، ببخشید. خب درست در یک چنین شرایطی که وادادگی جای خودش رو داد به مقوله در واقع حرکت تهاجمی، مشروعیت جامعه ما، آقای دیکچنی معاون اول آقای جورج بوش سال 83 تو بهار 83 اعلام کرد که امیدوارم زنده باشم و ریشه کنی ایران رو ببینم. حالا یک همچین دولتی اهل گفتگویی و اهل دیالوگ شده بود. اگر شیطان بزرگ، مقوله به نام شیطان بزرگ موضوعیت داره، شیطان رو که باش گفتگو نمی کنن، رجم می کنن. درست در یک چنین شرایطی مردم میان یک صورت جدیدی از رویکرد رو انتخاب می کنن. دوران بحث های روشنفکری تمام میشه. در 1384 با آمدن دولت جدید مقوله سیاست خارجی به یک سیاست خارجی تهاجمی تبدیل میشه. مشروعیت مردم ایران زیر سوال رفته بود در دولت قبلی توسط آقای دیکچنی و دیگران. اینکه بنیانهای اسلام در جامعه مورد هجوم قرار گرفته بود، متوسط روزی 6 شبهه در دین توسط جریانات روشنفکری مربوطه نشر پیدا کرده بود. حالا یک قلم تحمل آزادی بیان و ظرفیت جامعه غربی برای اینکه معلوم بشه چقدر آزادی بیان رو جامعه لیبرال بهش اعتقاد داره، یکی از مبانی مشروعیت جامعه غرب و صهیونیست‌ها یعنی هولوکاست رو به خودشون برگردوند و اعلام کرد که آقا این هولوکاستی که شما میگید بذارید بحث بشه. ما معتقدیم در این ظرفیت کوره های آدم سوزی داخاو و آشویتس انقدر آدم سوزونده نشده. تازه گیرم که یک کسی سوزونده کی بوده؟ انسان مسیحی سوزونده. چرا باید مسلمان ها تاوانشو بدن؟ مسیحی پروتستان سوزونده، همون پروتستانی که گفتن مذهبش وقتی آمد، پروتست یعنی اعتراض، مذهب پروتستانتیز آمد یعنی ظرفیت ایجاد کرد، تفتیش عقاید کلیسای کاتولیک رو کنار گذاشت. حالا درست توی چنین شرایطی فضایی به وجود میاد که آقا کلیسای ارتودکس، کلیسای پروتستان سکوت میکنن، انسان مسیحی میریزه توی کوره، یهودی ها رو میسوزونه، تاوانشو باید مسلمون ها بدن. اگر واقعا این اتفاق افتاده، خب شما خودتون یه سرزمین به یهودی ها بدید، چرا باید بیاد از جهان اسلام تیکه رو ببرید؟ اینقدر تحمل نداشت جامعه غرب گفتگو کنه. اینجا معلوم میشه دیالوگ بین تمدنی یعنی چی. اونا مونولوگ ایجاد میکنن، یک طرفه میگن ما بنویسیم، بگیم شما محکوم باشید تو دانشگاهاتون این کتابا رو به عنوان متن درسی بخونید و اگرم حرفی تولید میکنید به زبان انگلیسی در ISI چاپ کنید که رتبه دانشگاهیتون بره بالا، اما حق ندارید مبنای مشروعیت غرب رو زیر سوال ببرید. در این حرکت تهاجمی از مسئله هولوکاست تا آنچه که همون روز اول وقتی دبیر جدید شورای عالی امنیت ملی که تازه منصوب شده بود در سال 84 اعلام کرد که ما حرکتمون رو تازشی انجام میدیم، مفهوم چیکن استراتژی موضوعیت پیدا کرد. یعنی شاخ به شاخ این دوتا قدرت میخوان برن تو شکم هم. با مدل چیکن استراتژی که وقتی یک کشوری شروع میکنه کشور دیگه چراغ میزنه جلوش، یعنی تو از جلو راه من برو کنار. خب تا اون روز ما کنار جاده پارک کرده بودیم، هر چه میگفتن میگفتیم بله، میگفتن اعتماد سازی کنید میگفتیم چشم. مدام آقای روحانی میومد توی مجلس و توی تلویزیون میگفتش که هنر ما این بوده که از به قول معروف پرونده رو از رفتن به شورای امنیت نجات بدیم. آقا بره شورای امنیت چه اتفاقی نمیفته؟ اونا اگه قرار باشه کاری کنن، اونا اگر اجازه بدید، اجازه بده بابا جان، اگر قرار باشه کاری کنند نیاز به مصوبه شورای امنیت ندارن. اگر آمریکا ظرفیت حمله و برخورد با جایی رو داشته باشه، نمیبره سازمان، مگه برای عراق برد سازمان ملل مجوز گرفت؟ نتیجه طبیعیش این شد، نتیجه طبیعی این شد که تاریخ ثابت میکنه، تاریخ ثابت میکنه اینا دوستان، این حرفا رو تاریخ ثابت میکنه. خب نکته، خب یه لحظه، واقعا از آقایونی که تکبیر میگن و از آقایون و خانومایی که تکبیر میگن و آقایون و خانومایی که ابراز احساسات میکنن در مورد هر کدوم از کاندیداهای هر کدوم از جریانهای سیاسی، من تشکر میکنم. اما ببینید توی فضای سیاسی این حرفا رو که میبینید، توی فضای سیاسی این موارد همه زده میشه، تو روزنامه ها و نشریات و وبسایت ها هم متعدد گفته شده، اما این انگ های نمیدونم مواردی از این دست رو اجازه بدید بحث کنیم ببینیم منطقی معلوم بشه قضیه چیه. خب اجازه بدید، اونم میرسیم، هنوز نقد دولت نهم شروع نشده، اجازه بدید. خب اجازه بدید اما نکته، خب در طول 3 سال مردم ایران موفق شدن که انرژی هسته‌ای رو به مرحله نهایی برسونن، نه به تعبیر آقای جک استراو و به نقل از روزنامه شرق تعلیق 10 ساله، بلکه پرونده هسته‌ای ایران به مرحله نهایی رسیده، هیچ کار دیگه‌ای هم نمیتونه استکبار با این انجام بده. 7000 سانتریفیوژ رو فعال کردن، چیزی نبود که غرب بتونه به خواب ببینه. نکته دوم، اگر قرار بود ما با گفتگو، اجازه بدید، قرار بود ما با گفتگو و دیالوگ به انرژی هسته‌ای برسیم، به اینجا نمی‌رسیدیم. البته نقش 3 تا دولت قبلی و 4 تا دولت قبلی در ایجاد زیرساخت اتمی کشور رو خوب دقت کنید نباید ندیده بگیرید، یادتون باشه، اجازه بدید. نکته دوم، اینا آمدن گفتن مشابه MPT که میاد منع گسترش اتمی رو رقم میزنه و باشگاه اتمی رو محدود میکنه، برای به فضا رفتن هم بیام یه MPT تشکیل بدیم، هر کشوری نتواند به فضا برود. افق هم سال 2015 بود، ما تا سال 2015 اگر به فضا می رفتیم، رفتن به فضا هم در توان موشکیه، هر کشوری بتواند سیستم موشکیشو ارتقا بده که ماهواره در مدار بذاره، این کشور فضاییه. لذا ما فاصله تا سال 2015 رو بایستی در یه مدت کوتاهی طی می کردیم قبل از این که اینها موفق بشن چنین زمینه رو ایجاد کنن و بتوانن محدودیت های حقوق بین الملل ایجاد کنن برای ما. این مسئله به فضا رفتن هم در کوتاه‌ترین زمان ممکن محقق شد و شما در چند ماه گذشته دیدید که ایران به جرگه کشورهای فضایی پیوست و این موفقیت دوم نسل شما بود. اما نکته بعدی این بود که عقب ماندگی های متعددی، دقت بفرمایید، عقب ماندگی های متعددی که در مناطق شهری و روستایی به وجود آمده بود و دولت های پراتیک و تئوریک از مرکز کشور میخواستن اونها رو حل کنن، در شرایطی که هنوز مستر پلن نداشت کشور. دقت کنید هرگاه قرار شد شما از مرکز کشور رو اداره کنید، باید مستر پلن داشته باشید، یعنی در طرح‌ریزی استراتژیک یک طرح جامع داشته باشید، همه چیز جاش مشخص باشه. کشور وقتی هنوز به سطح تفکر استراتژیک برای طرح‌ریزی ملی نرسیده، تا تازه افقهای کوتاهی به نام چشم انداز 20 ساله رو معین میکنه، توی چنین شرایطی طبیعی است که شما نتونید بشینید وسط کشور رو اداره کنید، باید بلند شید برید استانها، برآورد از استانها داشته باشید. خب حرکت بعدی که باید به صورت ضربتی انجام میشد طبیعتاً تبیین این عقب ماندگی ها بود و اقداماتی که صورت گرفت. این موارد پاب میکرد توی کفش بعضی از حوزه ها. ببینید یک نکته رو به عنوان برادرانه بهتون میگم، به عنوان یک معلم، به عنوان یک برادر بزرگتر خوب دقت کنید. ثروتی که در 150 سال گذشته در کشور، در دولت و حکومت انباشت شده بین 300، خوب دقت کنید، بین 300 تا 600 میلیارد دلار برآورد میشه. خوب دقت کنید. ممکنه بگید خب فرانسه بیشترش داره. نه نداره. دولتی که شما فرض کنید تو فرانسه، آلمان، انگلیس جایی برید تحویل بگیرید به عنوان نخست وزیر و رئیس جمهور، اون دولت‌ها پولی بودجه‌ای ندارن. عین یه چلو کبابی به شما تحویل بدن با دخل خالی، بگن امین امروز زور باید بری اعتبار گرو بذاری، نون بگیری از نونوایی، گوشت بگیری از قصابی، بقیه هم بگیری بیاری درست کنی، مشتری که زور میاد اینجا پول در بیاری غروب تصفیه کنی، یعنی از راه مالیات و خدمات و غیره. هر کسی دولتی رو تحویل میگیره، اون دولت ثروت پیشینی نداره. بله زمین‌های هست مال پادگان‌های نظامی‌هاشونه، کارخونه‌ها که مال دولت‌ها نیست، نمی‌دونم زمین مدارس که مال دولت‌ها نیست، حجم محدودی دولت‌هایی که اصطلاحاً امروز پیشرفته نامیده میشن ثروت دست خود دولت هست. دولت‌هایی مثل کشور ما ثروت‌هایی جمع شده، تمام این کارخونه‌ها که می‌بینید دولتیه، تمام این زمین مدارس، دانشگاه‌ها، حالا پادگان‌ها، اینا رو میگیم مبتنی بر قانون اساسی خط قرمز امنیت ملی کشوره، نمیشه خصوصیش کرد، اما کارخونه رو که میشه. یک ثروتی انباشت شده از به اصطلاح اواخر قاجار تا الان. این ثروت با رقمایی که برآورد میشه بین 300 میلیارد دلار تا 600 میلیارد دلاره. آنچه که در سال 82 تبیین اصل 44 قانون اساسی و بند جیم اصل 44 و مسئله خصوصی کردن، تعاونی کردن یا دولتی کردن بخش‌های مختلف این مجموعه موند، این یک تومه است در دید بعضی از جناح‌های سیاسی از همه گروه‌ها. خوب دقت کنید، این میراث مربوط به شماست. چشمتون رو برای این قضایا باز کنید. اگر قرار باشه این 300 تا 600 میلیارد دلار به سرعت بدون برنامه ریزی خصوصی سازی بشه، یعنی به اصطلاح خاصه سازی نه خصوصی سازی، چون ظرفیت این که الان ما برنامه داشته باشیم بگیم مردم شما بیاد مشارکت کنید توی این کارخونه، توی این بخش، هر کی یه سری افراد و به اصطلاح خواص و یک سری آقازاده ها و غیر و ذالک پیداشون میشه از راه میرسن با زد و بندهایی. این ثروتی که عرض کردم هیچ کدوم از حکومت هایی که پیشرفته محسوب میشن چنین ثروت های متمرکزی توشون نیست. حالا توی چنین شرایطی بعضیا محکم گذاشتن پای این که آقا اصل 44 پیاده نمیشود. من سوالم از اون آدما اینه که شمایی که تو مجمع تشخیص اصل 44 رو ورداشتی، تنظیم کردید، به تصویب رهبری رسوندید، آیین نامه های عملیاتی و اجرایش هم تهیه کردید، اگر کسی تهیه کرده بیاره اینجا، این صندلی خالیه، بشینه مناظره میکنیم، من بگم که راه های فرارش برای این که چطور مقوله ثروت ملی که انباشت شده و متعلق به نسل های بعدیه، بعضیا میخوان تو این فضا سازی ها به قول معروف بالا بکشن یه لیوان آبم روش. دقت کنید، اجازه بدید ابراز احساسات دوستان نکنم، بذارید بحثمون رو کنیم. نکته آنچه که اهمیت داره اینه، آنچه که اهمیت داره اینه، دولت مجبور بود، جمهوری نهم مجبور بود اصل 44 رو پیاده کنه. بالاخره نوبتش شده بود، هر دولتی که میاد نوبتش میشه یه اصل رو پیاده کنه دیگه. عرض کردم که هر دولت 4 ساله 8 ساله یه اصل رو پیاده میکنه، 40 50 سال طول میکشه تا نهادینه بشه اون اصل. این دولت وقتی آمد این بحث رو شروع کرد، چاره‌ای نداشت جز این که به جای از سه بخشی که قانون اساسی میگه، دولتی، تعاونی و خصوصی، چون ظرفیت خصوصی سازی امروز در جامعه هنوز کامل نیست و ما برای این که بتوانیم این ثروت عظیم رو بیاریم توی خود مردم، این امکان برای جامعهمون نیست، برد به سمت مقوله سهام عدالت و مسئله بورس. حالا میخوان بگن آقا، دوستان دیدن میگن که آقا این حرکت ها سوسیال دموکراسیه. آقا هر اسمی روی این میگذارید، تا ثروت مردم بره توی بورس، ثروت مردم بره تو مدل سهام عدالت، میگیم آقا سهام عدالت اشکال داشت، اما ثروت مردم که یغما نمیشه دیگه. شما الان ببینید یک قلم دانه درشت گیر افتاد، اسمش شد شهرام جزایری. این یک قلم همین هفته گذشته دوباره رفته کجا؟ رفته به اصطلاح تفریح و نمیدونم مرخصی و این آدم فرار کرد از کشورا. وزارت اطلاعات در یک عملیات پیچیده امنیتی رفت اون برای دنیا گرفت برشتش آوردش. باز هم اجازه بدید، درست توی یک چنین شرایطی که فرمان 8 ماده رهبری موسوم به مبارزه با به اصطلاح مفاسد اقتصادی، یه دونش که گیر افتاد، این یه دونه رو سیستم نمیتونه باش برخورد کنه، نمیتونه باش مواجه صورت بده. آیا این ظرفیت در جامعه و در کشور، نه در مردم ها، در مسئولی، این وجود داره که ما بحث خصوصی سازی رو بیایم ثروتی که متعلق به مردمه، بیت المال مردمه، بدین دست اینها؟ اون جریان هایی که اجازه نمیدن بچه هاشون یه جاهایی مسئول هستن جا به جا بشن، اون جریان هایی که اجازه نمیدن به قول معروف به تعبیر حالا رئیس این دولت که آقا نمیدونم این سرنخ هر کدومو میکشی به 10 جا وصلن. لذا مسئله مفاسد اقتصادی، مسائل این چنینی، یک راه حلش که ثروت حکومت نره تو جیب بعضیا و دستبندی بشه این بود که بیاد بره تو قالب سهام عدالت. بنده معتقدم سهام عدالت 1000 اشکال داره ها، معتقدم این که موارد ما میبریم تو بورس 1001 اشکال داره، اما آدم خیالش راحته که حداقل اونجاست بالاخره یا ضرر میکنه یا سود میکنه، سهم هر کس در حد اون 2010ش تبیین میشه، ثروت مردم به یغما نمیره. حالا ظرفیت سازی شد آرام آرام تو دولت‌های بعدی بیان روند خصوصی سازیشو پیاده کنن. این که حالا نقاط قوت جمهوری نهم، ببینید من نقاط قوت 9 تا دولت قبلی رو به اسم آدما نمیذارم، نقاط قوت 9 تا دولت قبلی مال مردمه. اینجا اگر ما معتقدیم این مردم بودن که چنین ظرفیتی داشتن، یک روز این سمت رو انتخاب کنن، یک روز این سمت رو، از همه این ظرفیت‌هاشون بهره گرفتن. اشاره کردم که مردم در سیاست خارجی یک روز چهره لبخند و گفتگو رو به سمت غرب و دشمنان میگیرن، اگر جواب نداد اون روز چهره تهاجمی میگیرن به سمت دشمن. این موهبت ها و پیروزی ها از انرژی هسته ای، از سلول های بنیادی، از به فضا رفتن، از اینکه حالا میتونن شوراها رو آرام آرام محقق کنن، از اینکه سد و نمیدونم جاده و اتوبان بسازن، از اینکه 400 میلیون انسان اروپایی تو 25 کشور 17 میلیون دانشجو دارن، ما در 70 میلیون جمعیت 3.5 میلیون دانشجو داریم. این اجازه بده ای بابا، این که درست در چنین شرایطی ما 63% دانشجوهامون دختره، تمام اینها اگر موفقیتی محسوب میشه موفقیت‌های مردمه. این دولت‌ها رو مردم بردن سر کار، مناسبات خوبی رو براشون رقم بزنن. بله به نسبت هر خوبی یک انحراف‌ها و اشتباه‌هایی هم در حرکت هر کسی هست. اجمالاً این که این نقاط قوت رو در جمهوری نهم ما دیدیم پیاده شد، اما جمهوری نهم مثل بقیه جمهوری ها 1001 اشکال داشت. این اشکالات یکی از نکات کلیدیش محدود بودن حلقه افرادی است که توی این دولت کار میکنن. اعتراضی که عموم نخبگان از همه جناح ها، اجازه بدید، این اعتراضی که از همه جناح ها به این مسئله میشه مربوط به این قضیه است. حالا یه آدمی بلند میشه یه روز میگه که نمیدونم مثلا مشروعیت میده به قضیه رابطه با اسرائیل، اون آدم ایستادگی دولت و ایستادگی رئیس دولت پای اون آدم، این اصلا اقدام مثبتی نیست، این چیزی نیست که کسی تاییدش کنه. شما هیچ، حتی در جبهه اصولگرایی هم هیچ آدم اصولگرایی رو نمیبینید که این رفتار رو تایید کنه اصلا. و نکته های اهمیتش اینه که در واکنش به چی بود؟ اجازه بدید. من عرض میکنم کفن پوشا کجا بود. روزی که کفن پوش اصولگرا دانشجوی اصولگرا کفن پوش دانشجوی اصولگرا کفن پوش میومد از دانشگاه مشهد و بوشهر و ایلام و تهران می اومد دور یوسف اصفهان زنجیره انسانی می زد، نماینده مجلس اصفهان معتقد بود ما انرژی هسته‌ای نمی خواهیم. اما زمانی که مجلس زمانی که ساکت اجازه بدید اجازه بدید این دوستان ببینید اینها آدم های نظامن. من خواهش میکنم قید منافق و اینا رو به کار نبرید، سلیقه ها متفاوته. اینا ظرفیت های نظام هستن و من یک ساعت دارم توصیه میکنم چنگ روی همدیگه نزنید، سلیقه های مختلف ظرفیت های مختلف رو دوستان اینجوری نگن، نگاه متفاوته. من میخوام بگم اون کفن پوشی که این دوستمون پرسید کجا بود. اون کفن پوش وقتی مثلا خطایی میکنه دولت، مثل فرض کنید آقای کردان، اون کفن پوش چون نیاز نیستی که کفن پوش، چون چهار تا آدم توی مجلس هست، مجلس اصولگرا، که گوش آقای کردان رو بگیره بندازه بیرون. زمانی ما کفن پوش نیاز داریم تو جامعه که یک طرف حکومت عامل مهار اون سمت حکومت نباشه. اما میخوام ببینم برخورده با آقای مثلا مشایی رو کی انجام داد؟ مگه غیر از این که رهبری اومد توی نماز جمعه زد توی دهن مشایی و خود کسانی که حمایتش میکردن؟ مگر غیر از اینه که آقای کردان رو مگر غیر از اینه که مجلس اصولگرا باهاش برخورد کرد؟ خب مادامی که اینطوری نیست. بله خب در مورد ببینید من خب مثل اینکه دوستان مایلن من به روش خودشون پاسخ بدم، عذرخواهی میکنم. حالا آماده باشید. در مورد دولت مردم فریب، کلمه مردم فریب و مردم قبلا به یک کس دیگه ای میگفتن، بهش میگفتن فریبا. اینه. اما در مورد کردانیزم من الان به شما عرض میکنم کردانیزم از کجا شروع شد. کردانیزم از دانشگاه اصفهان شروع شد در رشته فلسفه. یه آدمی قبل از انقلاب اینجا دانشجو فلسفه بود تو همین دانشگاه، رفت هامبورگ پیش شهید بهشتی. وقتی از پیش شهید بهشتی برگشت، اول انقلاب آمد اینجا، شد رئیس مؤسسه کیهان به اسم آقای دکتر، بعد شد وزیر ارشاد. الان برید تمام روزنامه های سال 58 تا سال بهار 76 رو به مدت 10-15 سال روزنامه ها رو در بیارید، ببینید تمام مصاحبه ها، تمام نامه های امضا شده که الان اگه برید تو بایگانی اداره ارشاد اصفهان در بیارید، نامه های امضا شده اون وزیر ارشاد همه به اسم آقای دکتر بوده. حالا اگر منظورتون دکتر خاتمیه دیگه، اگر کسی بنیان کردانیزم رو در حکومت جمهوری اسلامی گذاشت، 10 سال به اسم دکتر وزیر بود، رئیس کتابخانه ملی بود، مشاور رئیس جمهور بود، رئیس روزنامه کیهان بود، اون آقای خاتمی دانشجوی فلسفه دانشگاه شما بود. لذا اگر دوستان معتقدن که قراره کسی جواب این ادبیات رو بده، برمیگرده به خود شما. و این برای من نکته مهمی که دانشگاه اصفهان میتواند دانشجوی فلسفه بیرون بدهد که این 16 سال با درجه دکترا بره به اسم دکتر بنیان فرهنگ دکتر پروری رو بذاره. اگر قرار باشه از این دست نکات رو دوستان بفرماین، حکم توف سربالا داره. انقدر ما اسناد و مدارک اینها رو داریم که بعد اون موقع به ضرر شما میشه. این نکته بعدی. خب لذا نکته بعدی، از افرادی که شما دل براشون میسوزونید چند نفرشون تو 20 روز گذشته از پای مناظره با من فرار کردن، بازم یه حرفو نمیزنید. تخصص من استراتژیه. من الان به شما بگم، حالا من آدرساشم بگم که شما نگید همینجوری حرف زد. دو حرف قبلی که جوابتون رو دادم آدرسش بود. یک اجازه بدید شلوغ نکنید. هر وقت اجازه بدید. خب ببینید این راهه ببینید. خب
آقای دکتر
خب هر وقت دوستانت اجازه بدید. دوستان دانشجو، آقا این همه ناظر هست الان من میگم، شما برید سندش رو تماس تلفنی بگیرید در بیارید ببینید چه جوریه. خب یک، در دانشگاه شهید بهشتی اجازه بدید دوستانی که ببینید، نمیشه شما یه مثلا پزشک رو بیارید بذارید روبروی یک اقتصاددان، یک مثلا آدم فیلسوف رو بذارید روبروی یک آدم فرض کنید علوم سیاسی. حوزه تخصصی من استراتژیه. دیدید بحثای ما روندش روند استراتژیه. استراتژیستای دوستانی که اینجا بحث میکنن، استراتژیستای جناح شما هرقدر در طول 20 روز گذشته دعوت به مناظره شدن در این که بذارید من اسمی برم خوش کن داداش. اگر خب الان آقا یه رای گیری میکنیم، من میگم توی تفکر استراتژیک شما چند تا استراتژیست دارید؟ هر روز اونا رو آوردید، هر روز اونا از لانه هاشون بیرون اومدن، یک اجازه بدید. آقای حسن روحانی رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیصه. حوزه تخصصی ما، ببینید بحث پرونده هسته‌ای و بحث امنیت ملی تخصص ما این چیزاست، امنیت ملی. ایشون بیاد فرار نکنه از پای مناظره. یک. دوم، رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک آقای خاتمی، آقای دکتر تاجیکه. ایشون بلند شه بیاد، شما برو زنگ بزن بیاد، من تا روزی که ایشون میاد همینجا میشینم. اگه فکر کردید ما میترسیم. گنده های خوب گوش کن دوست عزیز، اگه امروز و دیروز شما دانشجو بودی برو تو سوابق دانشجویی نگاه کن. اجازه بده گنده های این جریان رو تو دوره دوم خرداد من 400 تا مناظره باشون داشتم، فیلماش هم موجوده. ما رو از مناظره نترسید. این یک. اگر حرف جدیدی وجود داره بفرمایید بیان. درست شد؟ خب در مورد آقای دکتر، آقای جناب آقای آرمی، آقایون بسیج دانشجویی یه زحمت بکشن نوار مناظره من با آقای آرمین رو فردا توی همین سالن، نوار مناظره من با آقای آرمین توی دانشگاه شهید بهشتی رو فردا برای دوستان پخش کنید. هر وقت از نتیجه اون نوار مناظره من با آقای آرمین خوشنود شدید بگید یه دفعه دیگه من با آقای آرمین میرم توی رینگ. دیگه چی؟ بزرگان این جریان که الان توی لس آنجلس نشستن. بله. خب دیگه کیو دارید؟ اسم ببرید. نه اجازه بدید شما ها. خب اجازه بدید شما به عنوان پسران و دختران من، که من همه شما رو حتی اگر مخالف سلیقه ما هم باشید من همتون رو دوست دارم، دارم میگم که یک مقداری سوابق تاریخی این قضایرم دوستان وقتی تو جلسه میان اطلاع داشته باشن. من با اکثر این دوستان که میفرمایید مناظره کردم، فیلماش موجوده و این دوستان دلیل این که پای مناظره نمیان خیلی از دلایلش اینه، لذا این رو اینگونه نبینید. خب اینجا نشستن میخواستن ادامه بحث رو گوش کنن، اما این دوستان با شلوغ کردنشون نمیذارن ما بحث رو تمام کنیم بعد بیان تو بحث تریبون. از این دوستان عذرخواهی میکنم. این دوستان معتقدن که نمیدونم چی فرمودن، این دوستمون گفتن تشکلشون رو بستن. از این طرف این دوستان ادعا میکنن که اجازه حرف زدن ندارن، از طرف دیگه به دیگران هم اجازه حرف زدن نمیدن. شما اجازه میدادید من بحثم تمام میشد، حرفاتونو میومدید توی تریبون میزدید، اما اجازه بدید بابا جان، اجازه بدید یک نکته رو خوب دقت کنید. یک ببینید، من البته از آقایون و خانمایی که سرپا هستن عذرخواهی میکنم خسته شدید، من این نکته رو خدمت شما عرض کنم. خب اگر که قرار بود اینجا تریبون آزاد برگزار بشه دیگه چرا سخنران دعوت کردید؟ خودتون جمع میشدید با هم تریبون آزاد میگرفتید. اما اگه قرار شد یک سخنران بیاد، شما باید از خودتون ظرفیت نشون بدی عزیزم، شما باید ظرفیت از خودت نشون بدی، بذارید بحث تمام بشه. وقتی بحث تمام شد، اصلا اینطوری نیست. تشکلتون رو بستن. دلیلش چی بوده؟ یه نفر بگه. چی بوده؟ اجازه بده. نه آقا بذارید من صداشو بشنوم ببینم چی میگه. آقا اجازه بدید. خب آقا این یه نوع تریبونه دیگه، اجازه بدین حرف بشه بزنم. بگو باشه ما تریبون دارید نه اما بذارید حرف بشه بزنم. شما اجازه بدید ببینید. بذارید اجازه بدید. خب شما بگید. فقط بذارید من صدایشون رو بشنوم. بله شما، من با دانشجو مثل شما زیاد مناظره کردم، اما با کمال تأسف الان تو وی او ای نشستن فحش میدن به جمهوری اسلامی، چون شما هنوز حرف منو کامل نشنیدی. سر چه چیز میخوای مناظره کنی؟ منطقیه به نظر شما؟ به نظر شما منطقیه؟ شما جناحتون اینجوری میخواد کشور رو تحویل بگیره اداره کنه؟ شما اینجوری میخواد گفته بوی تمدن ها کنید؟ شما هرچی که میخواد به حرف بزن اجازه نمیدید. البته ما شبیه این کار رو تو اجلاس ژنو دیدیم. ما اجازه بدید مردم حرف بزنن. بعدم من که دعوت نشدم بیام که با شما مناظره کنم، شما بزرگاتون جرأت ندارم بیام بیرون مناظره کنم. وجود نداره تو مجموعه شما آدمی که اهل مناظره باشه. اینه لذا من کشور رو دست بگیرن، این هم از میزبانی و مهمان نوازی کسایی که میخوان کشور رو دست بگیرن. برای کسی که توی 15 سال 5000 تا برنامه داشته و 400 تا مناظره با گنده های شما، هست محلی از اعراب نداره. لذا و یک توصیه برادرانه بهتون میکنم. اون توصیه برادرانه هم اینه که مادامی که اهل هو جنجال و فریادید به هیچی نمیرسید. مادامی که اهل شانتاج و اهل جفسازی و اهلا این هستید که اینجوری برنامه ها رو نذارید به نتیجه برسه، بحث بد بیاد، حرفتون رو منطقی بزنید، به هیچی نمیرسید. من 15 سال امثال شما ها رو دارم میبینم، آخر عاقبتش علی افشاریه. لذا شما تازه ورودی تو دانشگاه، ما خاک این دانشگاه رو به تو بکشیدیم. اینه. خب من خوشبختم که خوشبختم که چهره‌ای از آینده روی کار آمدن اصلاح طلبا رو نشون دادن این چهره رو که قرار اینا بیان سر کار فقط تو کشور فوش بدن، فریاد بزنن، هو کنن و جنجال کنن. اگر راست میگید که اهل منطقید، ساکت می نشستید بعد تمام بشه. اگر راست میگید که اهل منطق و گفتگو هستید، می داشتید بعد به نتیجه برسه. همونطور که در دوره چهره‌ای از آنچه که قراره با روی کار آمدن دوستان اصلاح طلب به نمایش گذاشته بشه، این چهره دیده شد. عدم تحمل، عدم حرف زدن و گفتگو و عدم دیالوگ، و این مهمترین و بهترین تابلوی بود که میشد از این ارائه کرد که دوستانی میگن ما تحمل مخالف داریم، تحمل حریف رو داریم، بحث دیگران رو میشنویم. همونطوری که در اجلاس ژنو بسیاری حاضر نبودن حرف بشنون، امروز هم بسیاری از دوستان فقط فریاد میزنن. آها. خوب شد. ما وضعیت رو دیدیم و مشخص شد که نگاهی که به کار وجود داره و به مسئله جمهوری دهم وجود داره، این چه ابعادی داره. حالا میریم سراغ جمهوری دهم. بله. خب، اما مسئله بعدی، بیچاره موسوی که طرفدارا شمایی، موسوی اگه قرار باشه با شماها بخواد کشور رو اداره کنه، کشور به چه فلاکتی میفته. خب، اما جمهوری دهم، حالا اجازه بدید. خب، من از این آقایون و خانوم هایی که وسط نشستن یک سوال دارم، از خانوم ها و آقایونی که ستون وسط نشستن، شما مایلید ما بحث جمهوری دهم رو بریم؟ و پاسختون به اون افرادی که تصور میکنن با شانتاژ کردن میتونن جلوی حرف منطقی روتین رو بگیرن چیه؟ همواره جماعت اهل هو کسایی بودن که هیچ کدوم از آدمای شاخصشون که برای سخنرانی میان چهار تا متن روشمند اینجوری هیچ کجا نمیتونن ارائه کنن. من نتیجه‌ای که میخواستم از بحثم بگیرم تا الان گرفتم. نتیجه‌م این بوده که یک جریانی با شانتاژ 8 سال کشور رو دست گرفته بود، 1 میلیمتر کار نکرد و امروز میخواد مجدداً با شانتاژ بیاد کشور رو دست بگیره. روشش برای اداری کشور هو کردنه. اهل منطق و حرف نیست. و این اون نتیجه ایست که من میخواستم بگیرم و شما عزیزان که زحمت کشیدید نشسته بودید شاهدش بودید. میترسیدن از اینکه بیان توی تریبون.
دکتر الان میشینه تلفنامون رو میخواییم
بده. من اینجا هستم. اجازه بده آقایون و خانمهایی که من از شما عذرخواهی میکنم. من دوست دارم این آقایونه که شجاعن یه نفر یه نفر من تا 10 روز دیگه هم شده اینجا میشینم یه نفر یه نفر بیان ببینم چه حرفی برای گفتن دارم. خب چون سابقه بدی از دانشگاه اصفهان با این مهمان نوازیشون گذاشتن، از فحاشی خودشون، و یه نفر یه نفر دوست دارم شما شاهد باشید بیاد ببینید اینا چی دارن برای گفتن، اینایی که قائل نیستن اجازه بدن حرفی زده بشه. خب من یه بار دیگه از شما که تحمل کردید، این اکثریت خانم ها آقایونی که تحمل کردن یه اقلیت
باشه
کننده ای نظم برنامه ها رو به هم میزنن، من از شما عذرخواهی میکنم، ببخشید. نه شما هیچی نمیگید، هیچ یه نفر یه نفر میگید بیان.
خب ما یه نفر یه نفر تریمون آزادامونو میگید باشه، فقط آرامش باشه. اسماتونو دادن نماینده های اصلاح طلب اسم